أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قول سوم در باب تقسیم خمس و مصارف اون بود. عرض کردیم آیه خمس هرچند ظهور بدوی در نظر مشهور دارد، اما به ملاحظه قرائن داخلی و خارجی میتوان گفت دلالت بر ملکیت امام یا منصب امامت نسبت به خمس داره و اونچه به عنوان عناوین سگانه در ذیل آیه آمده اینها مصارف خمسن، نه اینکه مالک محسوب شوند، و لذا اختصاصی به این عناوین به خصوص سادات از این عناوین نداره و اختیارش به دست امام. اما در مورد اخبار می توانیم بگیم اخبار بر دو قسمند. قسم اول اخباری است که به نحوی از آنها دلالت بر این دارد که خمس یک حق واحد برای منصب امامت یا ملکی است که ثابت شده برای این منصب، یعنی مالک خمس را یک عنوان می‌داند. قسم دوم اخباری است که به حسب ظاهر دلالت بر تقسیم خمس به شش قسمت و شش سهم می‌کنه، اما با قرائن می توان همانند آیه ظهور این اخبار را هم در ثبوت مالکیت امام نسبت به خمس استفاده کرد. پس در رابطه با روایات می تونیم بگیم ما دو قسم اخبار داریم، اما قسم اول که روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که مالک خمس فقط امامه، یا به نظر دیگر خمس فقط حق امامه، با قطع نظر از این که حالا ما عنوان ملک یا حق رو به کار ببریم، بالاخره امامه که مالک خمسه، امام است که حق دارد در خمس تصرف کنه و امر خمس باید به امام برسه. این قسم اول از اخباره. قسم اول از اخبار خودش به چندین طائفه تقسیم می شود. یک طائفه از حوائف چهارگانه روایاتی است که خمس را به تمامی متعلق به خداوند می‌داند. طائفه دوم روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که خمس به تمامی متعلق به امامه. طائفه سوم اخبار تحلیل است که قبلا خوندیم. این اخبار هم به نوعی دلالت بر این می کند که خمس ملک امام یا حق امامه. و چهارم روایاتی که در باب انفال وارد شده. پس ما چهار طائفه از روایات رو باید اینجا ذکر بکنیم. در قسم اول، حالا قسم دوم که خودش باز عرض به حضور شما یک باب دیگری داره و باید مورد بحث قرار بگیره. اما طائفه اول، روایاتی که دلالت میکنه بر این که جمیع خمس متعلق به خداونده که ازش تعبیر میشود به خمس الله، و این روایات هم در طرق عامه و هم در طرق خاصه نقل شده. چند روایتی که این روایت ها رو من میخونم. روایت اول: ما رواه السید المرتضی فی رسالت المحکم و المتشابه نقلن من تفسیر نعمانی به اسنادهی عن علی علیه السلام قال. و اما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقط اعلمنا سبحانه ذالک من خمست اوجه وجه الاماره و وجه العماره، اولی با الف دومی با عین، و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه الصدقات. فاما وجه الاماره فقوله واعلموا انما قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل لله خمس الغنائم یا فجعل لله خمس الغنائم. روایت ادامه داره: رساله محکم و متشابه صفحه 57، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 489، باب 2 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 12. این روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده. در بخشی از این روایت ایشون می فرماید: و اما اونچه که در قرآن آمده از ذکر و بیان اسباب معیشت مردم، این است که فرموده مردم از پنج راه معیشتشون رو تأمین میکنن. اسباب معیشت خلق و وجوه معیشت و زندگی مردم از پنج طریق است. یکی از راه امارت، یعنی حکومت. دوم از راه امارت، یعنی آبادانی. سوم از راه اجاره. چهارم از راه تجارت. و پنجم از راه صدقات. یعنی مجموع درآمدهای مردم و معیشت مردم از این پنج راه حاصل میشه. بعد میفرماید اما وجه الاماره، اون چه که مربوط به امارت و حکومت، فقوله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، یعنی خمس اموال را از وجوه امارت قرار داده، یعنی از این وجوه پنجگانه اون وجهی که مربوط به امارت و حکومت منطبق شده بر این آیه و خمس. بعد در ادامه فرموده خمس غنایم برای خدا قرار داده شده، بقیه مال خود مردم، اما یک پنجم مال خدا. حالا ما چه این غنایم را به معنای غنیمت جنگی بگیریم چه به معنای مطلق فائده، عمده اینه خمس به تمامهی برای خداوند تبارک و تعالی قرار داده شده. پس طبق این روایت دو شاهد بر این که خمس فقط و فقط متعلق به خداست، یکی تعبیر وجه الاماره که بالاخره این مربوط به امارت و حکومت، حکومت و امارت و حاکمیت هم که اولا و به ذات متعلق به خداست و به همین جهت تمام خمس برای خدا قرار داده شده. خب اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که این که خمس این غنایم برای خدا قرار داده شده، این اشاره به مالکیت تکوینی داره نه تشریعی، یعنی میخواد بگه خب همه چیز مال خداست، اینم مال خداست. ولی این توهم باطله، چون اگر مقصود مالکیت تکوینی بود و میخواست بگه خداوند تکوینن مثلا مالکه، دیگه وجهی نداشت یک پنجم رو بگه. خدا مالک همه موجودات این عالمه، چرا بگه فجعل لله خمس الغنائم، همه چیز ملک خداست. پس معلوم میشه اونچه که اینجا منظور است ملکیت تکوینی نیست، بلکه همین ملکیت تشریعی است که عرض به حضور شما برای خدا قرار داده شده. حالا البته این که ما ملکیت تشریعی رو و ملکیت اعتباری رو برای خدا بپذیریم، این مطلبی است که ما اوائل بحث خمس هم بهش اشاره کردیم، این محل تأمله. لذا نمیتونیم بگیم خدا مالک مثل مالکیت زید نسبت به مثلا فلان مال، بلکه این به عنوان یه حقی است که حالا تفویض شده به پیامبر. نه دیگه، این اصلا بحث راه خدا نیست. وقتی میگه خمس الله جعل الغنایم لله، خب یعنی همونی که خب در راه خدا این وجه الاماره رو اون وقت چی میگید شما؟ این رو به عنوان یکی از وجوه امارت قرار داده، بله شما میتونید در دفاع از مشهور بگید خب این روایت جعل لله خمس القنائم، نه یعنی این که خدا مالکش باشه، یا مثلا جهت خاصی یه منصب خاصی مد نظر باشه، بلکه نه، یعنی لله یعنی فی سبیل الله که شامل همه امور میشه. ممکنه در دفاع از مشهور شما اینو بگید دیگه، درسته؟ خب عرض ما این است که این با ظاهر تعبیر سازگار نیست، جعل لله خمس القنائم، و مخصوصا با عنایت به این که این رو یکی از اسباب معیشت قرار داده و تعبیر به وجه الاماره کرده. یعنی چی؟ یعنی این وجهی است که در اختیار امیره، او مالکه، او ذی حقه. بله اون وقت در هر جهت بخواد فی سبیل الله هم میتونه صرف کنه. این مسئله وجه الاماره عرض به حضور شما خمس را وجه الاماره قرار داده. اینو چیکار میکنید شما؟ حتی اگر اون توجیه را هم شما بکنید با وجه الاماره دیگه نمیتونید این معنا را ازش استفاده کنید. روایت دوم ما رواه السکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال قال علی علیه السلام الوصیت بالخمس لأن الله عز وجل قد رضی لنفسه بالخمس. این در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 136 حدیث 475 و نیز وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 270 باب 9 من کتاب الوصایا حدیث 3. خب این در کتاب الوصیه این روایت آمده و یکی از مواردی که تو اون روایت آمده وصیت به خمس. بعد علت وصیت به خمس را امیرالمؤمنین این چنین می‌فرماید: لأن الله قد رضی لنفسه بالخمس. اولا همه خمس را برای خودش قرار داده، میشه خمس الله، یعنی خمس در اختیار خداست، مال خداست، ملک خداست. اینجا دیگه کس دیگر رو داخل در دایره نکرده، همه خمس مال خداست. روایت سوم ما رواه السفار فی بصائر الدرجات عن عمران ابن موسی عن موسی ابن جعفر قال قرأت علیه آیت الخمس. میگوید من بر موسی ابن جعفر آیه خمس را قرائت کردم، همین بعلم و انما غنمتم را. فقال علیه السلام ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. امام علیه السلام بعد از این که من قرائت کردم آیه خمس را فرمود ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. هر چه که مال خداست پس مال رسوله و هر چه که مال رسول اوست پس مال ماست. ثم قال والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسة دراهم. جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعه احلا. باز روایت ادامه داره، این در بصائر الدرجات صفحه 49 حدیث 5 و وسائل الشیعه حدیث 9 صفحه 484 باب یک از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 1. بله
جلد
9 گفتم چی؟ اشتباه عرض کردم، جلد 9 از باب یک از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 1. درست شد الان؟ خب امام فرمود خداوند متعال بر مؤمنین ارزاق اونها را آسان گرفته. یعنی چی؟ میگه اونها را اگر 5 درهم داشته باشن، گفته یک واحد را برای ربشون قرار بدن، 4 درهم را برای خودشون قرار بدن و حلال برایشون. این که میفرماید اولا ما کان لله فهو لرسول و ما کان لرسول فهو لنا، این یه طولیت ازش استفاده میشه. اینطور نیست که خدا و رسول و امام در عرض هم مالک باشن. میگه همان که مال خدا بود به رسول و سپس به ما واگذار شد. این طولیت از این عبارت به راحتی استفاده میشه. و بعد میفرماید خداوند بر مؤمنین آسان گرفت که قرار بدند جعلوا لربهم واحدا، 1/5 را، 1 درهم را قرار بدن برای کی؟ ربشان. خب این دلالت میکنه بر این که خمس به تمامهی متعلق به خداست. یک مالک بیشتر نداره، در طول او رسول و در طول رسول مالک امامه. اینم عرض به حضور شما یک روایت. ببینید مجموع این 3 روایت دلالت بر این می کند که خمس به تمامهی متعلق به خداوند تبارک و تعالی است، یعنی یک مالک بیشتر نداره. و اگر به رسول هم نسبت داده شده یا به امام، اونا در عرض خداوند مالک خمس، مالک سهمی از سهام خمس نیستن، بلکه در طول خداست. خب حالا شما اگر ملاحظه بفرمایید، میگن خمس مال خداست، بعد رسول، بعد امام، معناش چیه؟ معناش اینکه خمس یه مالک داره یه چند تا مالک؟ یک مالک داره. خب خدا که به رسول تفویض کرد حاکمیت را، اعمال حاکمیت خداوند از طریق پیامبر، حکومت حاکمیت و ولایت تشریعی رو میگیم نه تکوینی، یعنی حکومت بر مردم، جعل قانون و خیلی از اون. و رسول هم این رو در اختیار ائمه قرار داد. خب اینا همه ازش چی فهمیده میشه؟ که خمس یه مالک داره، اونم حاکمش یا ذی حقش امیره، امام به ما هو امامه، حاکم به ما هو حاکم، یعنی منصب امامت میشه مالک و ذی حق. شخص حقوقی امام مالکه، نه شخص حقیقی. این چیزیست که از این روایاتی که خمس را به خدا اسناد میده قابل استفاده است. ما هم همینو میخواستیم، گفتیم بعضی اخبار، ببینید ما دنبال چی هستیم، این روایات رو میخونیم که چی رو استفاده کنیم. ها؟ میخوایم بگیم که خمس یه مالک بیشتر نداره. اینطور نیست که شش گروه مالک باشند به نحوی که هر مال خمسی باید به شش قسمت تقسیم بشه که هر قسمتی بر سهمی مال یه نفر باشه. حالا ظهور اینا در اینه که یک نفر مالک. البته مشهورم که قائل به تقسیم به شش سهم هستن. خب قهرن در عصر غیبت یا در عصر ائمه فرق نمی کنه، معتقدن مالک فقط امامه. خدا که داده به پیامبر، بعد از رحلت پیامبر هم در اختیار امام قرار گرفته، لذا اونها هم عرض به حضور شما در این جهت خیلی نظر متفاوتی ندارن. عمده تفاوت ها در اون عناوین سگانه بعدی ظاهر میشه، ولی این روایات میتوان ازش استفاده کرد که خب وقتی همه خمس به خدا نسبت داده میشود، معناش اینه که دیگه فقرا و مساکین و ابن السبیل که در آیه آمده اینا مالک نیستن، اینا مصارف خمسن. این از این مجموع قابل استفاده است، چون تأکید رو این داره خمس مال خداست. خمس الله، تعبیر به خمس الله شده، اسناد داده شده خمس به خدا. این ظهورش اینه که یک مالک بیشتر نداره دیگه. خب این طائفه اول. طائفه دوم روایاتی است که دلالت میکند بر این که خمس به تمامهی متعلق به امامه. اینجا دیگه نسبت به خدا نمیده، خمس کاملا و تماما مال امام است، امام به ما هو امام. این روایت هم، این روایات هم متعددن، از جمله حالا ما چند تاشو میخونیم. یکی روایتی است که ابن شجاع نیسابوری نقل کرده و البته در اون روایت کسی از امام سوال کرده که مثلا ما حق شما را چه باید بکنیم، یا چیزی از این اموال حق شما هست. امام اینجور نوشتن: فوقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل عن معونته. اینم تهذیب جلد 4 صفحه 16 حدیث 39، استبصار جلد 2 صفحه 17 حدیث 48، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 500 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 2. خب امام علیه السلام در توقیعشون اینجور نوشتن که لی من هل خمس مما یفضل عن مونه، اینجا تمام یک پنجم را نسبت داده به خودش. لی من هل خمس دیگه حرف از اصناف و عناوین دیگر نیست که بگی خب بله من مثلا یه مقدار مال منه، یه مقدار مال فقراست، اگر اونها مالک بودند دیگه امام نمیتونست تمام خمس را به خودش اسناد بده. میتونست بگی لی مثلا سدسون من الخمس یا سلسون من الخمس، یک ششم یا یک سوم از خمس مال منه، در حالی که امام همه خمس را اسناد دادن به خودشون. روایت دوم مرواه ابو علی ابن راشد قال قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک. ابو علی ابن راشد میگوید من به امام عرض کردم شما به من امر کردی که من امر شما و کار شما را دنبال کنم، قیام به امر شما بکنم و حق شما را بگیرم. امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، ف اعلمت موالیک بذالک، من به محبان و موالیان شما اعلام کردم، خبر دادم که امام من رو فرستاده که حق او را از شما بگیرم. فقال لی بعضهم و ایو شیء حقه، بعضی از این موالیان و دوستداران اهل بیت پرسیدن کدوم حق، این سوال کردن کدوم حق. فلم ادر ما اجیب، من موندم چه جواب بدم به اینا، من رفتم از اینا اعلام کردم به اینا، اونا میگن بعضیاشون نه همشون، کدوم حق، من خب یه دفعه موندم چی جواب بدم آخه. فقال علیه السلام یجب علیهم الخمس، خمس بر اونو واجبه. خب ظاهر این عبارت چیه؟ اینکه سائل سوال میکنه، میگه شما من رو امر کردی به قیام به امر خودتون و اخذ حقتون، بعد رفتم و اینا، بعضی سوال کردن کدوم حق، امام میفرماد خمس. پس معلوم میشه امام خمس را به تمام حق خودش قرار میدن، حق خودش میدانند. خب اینم دلالت داره بر این که مالک خمس کیه؟ امام به ما هو امام، شخص حقوقی. آدرس این روایت رو نگفتم؟ خب این روایت هم آدرسش اینه، تهذیب جلد 4 صفحه 123 حدیث 353، استبصار جلد 2 صفحه 55 حدیث 182، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 500 باب 8 از ابواب و ما یجب و فیهل خمس حدیث 2. خب این دو تا روایت که ما تا اینجا خوندیم که دلالت میکنه برای اینکه خمس به تمامها مال امام. چهار تا روایت دیگه تو این بخش مونده، اینا فقط مال طائفه دومه. چهار تا روایت دیگر از این طائفه بخوانیم ما باید بریم سراغ طائفه سوم و چهارم. الحمدلله رب العالمین.